دوستا که چقدر در کارهای روز به هم دیگه کمک میکنن. سلام، خوش آمدین.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خداوند، نوید احمد هستم، محصل پل تکنیک کابل، پوهنزه ساختمانی.
بسیار خوب، زنده باشین. بین بر ما بگوین که یا کسی است که همیشه در کارها به شما دلگرمی بده؟
بله طبعا، زیادتر دلگرمی که میده خانواده ما پشت سر ما استاد هستن، یعنی در هر کار که ما انجام میدیم خانواده ما پشت سر است، بالخصوص مادر جانم که همیشه همی توقع از ما داره و همیشه اعتماد داره بالایم که تو میتونی، انشالله موفق میشی، هر کاری که بخوای انشالله که پشت کار داشته باشی، مداومت داشته باشی، میتونی پیش ببری.
خب دوست دارین کارهایتان با کمک دیگرها پیش ببرین یا خودتان؟
طبعا ما که خودم هستم محصل انجینری هستم، بیشتر کارهای پروژه دوران محصلی ما که است کارهای گروپی است. اگر بیشتر کارهایی باشد که به گروهی نیاز داشته باشد ما گروهی انجام میدیم، و اگر نیاز به گروهی نباشد به تنهایی انجام میدیم. خب بهتر شمی است، چون گروهی انجام بدیم تبادل نظر میشه، یک چیز او میفهمه یک چیز ما میفهم، تبادل نظر وقت شه بهتر میتونیم کار خود پیش ببریم.
با وقتی با دیگران کار میکنین چی چیز حالتان خوب میسازه؟
خب طبعا وقتی با یک دوستت بخوای کار بکنی از اون کار خسته نمیشی، شاد میباشی، بیشتر حس خوبی و شادی به انسان رخ میده در صورت.
خب روزی که با کمک کسی کار شما بهتر شد چی وقت بود؟
خب یاد دارم وقتی یک روز با دوستم یک پروژه خیلی سخت بود، با هم جوری کار کردیم، انجامش دادیم، در آخر هم نتیجه کار خودا که دیدیم یک حس شادی و یک حس خوشحالی به ما داد.
همیشه موفق باشین برادر عزیز و وقت خوش بر شما میخوام.
سلامت باشین، بخیر باشین.
دوستان شنونده، ادامه کافه صبح بشنوین از رادیو دری و با همکارای ما باشین. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، یک وقت است که ما توان کار داریم اما ممکن است انگیزه نداشته باشیم، اعتماد به نفس نداریم، از آینده می ترسیم یا خطر پذیر نیستیم. یکی از کمک رسانی ها با مردم تشویق است. تشویق یعنی کسی را به شور و شوق آوردن، و این کار نیروی بزرگی به انسان می ده. اگر به کسی با حرفی و یا با رفتاری امید و انگیزه بدیم و به اصطلاح موترش چالان کنیم و او را از جای بیخیزانیم و به حرکت وادار کنیم، این خودش کلان یک کمک است. خیلی وقتا آدما به جای ای که نیاز به کمک مادی داشته باشند به همین قسم کمک ها محتاج هستند.
بله قطعا همه ما نیاز داریم که یکی باشه که به ما امید بده، مخصوصا وقتی کارا ما گره میخوره، پیچ میفته. ولی یک نفر خاص هست که همیشه حرفای به اصطلاح آروم کننده، وقتی میگه تو از پس برمیایی، اینوار یک فشار به اصطلاح یک دگمه نامرئیه که به ما اعتماد به نفس بیشتر میده. بودن او آدم همیشه به ما به اصطلاح قوت قلبه و حرفای از او همیشه به ما اینطور الهام میکنه که من تنها نیوم، حتی اگر کارهام سخت باشه.
امروز 13 آبان است، روز ملی مبارزه با امریکا و روز بین المللی مبارزه با استکبار جهانی. سیاست‌های استکباری ایالات متحده امریکا در جهان اسلام با دخالت‌های نظامی، حمایت از رژیم‌های دست نشانده و غارت منابع همراه بوده. این کشور با بهانه مبارزه با تروریسم در عراق، افغانستان و سوریه جنگ افروزی کرده و میلیون‌ها مسلمان آواره و کشته. تحریم‌های اقتصادی علیه ایران و یمن و حمایت از رژیم صهیونیستی در فلسطین نمونه‌های سلطه‌طلبی واشنگتن برای تضعیف امت اسلامی است. دانش آموزان مسلمان به ویژه در افغانستان با آگاهی از جنایات آمریکا آن را دشمن استقلال ملت‌ها می‌دانند. آنان خاطرات اشغال 20 ساله را دارند و در روز دانش آموز با شعارهای ضد استکباری و مقاومت تعهد می‌کنند. این نسل جوان با مطالعه تاریخ آماده ایستادگی در برابر هژمونی غرب و ساختن آینده‌ای آزاد است.
چهره آمریکا که واضحه و اگر جزی از مقامات بودم 100% با این مخالف بودم که آمریکا بخواد دستی داخل حکومتی داشته باشه. او که مشخصه دیگه، دنبال مقصود خودشه، دنبال هدفهای خودشه، به کشوری کاری نداره. اگر کار داشته باشه به خاطر هدفهای خودشه و اصلا قصد کمکی به کشور دیگه نداره. اگر هم کمک بکنه زمین ساز یه چیز دیگه است. آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه تا اسرائیل رشد کنه، تا اسرائیل بخواد به خواستش برسه، به خواستش ای که کشوری بسازه که بزرگتر باشه و تسلط بر روی خاورمیانه داشته باشه، کشوری که منابع زیاد دارن و کشوری را تحت سلطه در بیاره که هم به اروپا هم به آفریقا و هم به آسیا وصل باشه، کشوری که به هر سه تا قاره و به همو سمتا وصل باشه، مسلط باشه، اون کشور مسلط باشه. اسرائیل هم با آمریکا متحده دیگه، در واقع آمریکا کاری کرده که اسرائیل زیر دستش باشه، حرفش گوش کنه، اسرائیل پرورش میده تا بتونه به مقاصد خودش برسه. کشوری که قوانین بین المللی براش مهم نباشه، هر کاری بکنه و بخواد فقط به فکر خودش باشه، منابعی را از کشورهای دیگه بگیره، کشورهای دیگه را به خودش وابسته بکنه و هر کاری دیگه ای، این کشور طبیعتاً دوست آدم نیست و دشمنشه. درباره آمریکایی را میدانم که خاورمیانه زیاد کار داشتن، در افغانستان یک بار حمله کردن، در عراق حمله کردن، دوربر ایران پایگاه زیادی دارن و کلن کشوریه که به نفع خودش کار میکنه و خیلی هم کشورهای دیگه را وابسته به خودش کرده.
آمریکا، آمریکا، تن تنه رنگ تو، قوم جوانان ما، میشه که بعد چنگ تو، آمریکا، آمریکا، تن تنه رنگ تو، قوم جوانان ما، میشه که بعد چنگ تو،
ای ز شرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، بر سر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو صاعقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، دزد جهان خاره ای، دیو ستم باره ای، عقرب جراره ای، روبه مخاره ای.
شنونده های ارجمند، با کاف صبح رادیو دری امروز سه شنبه 13 آبان 1404 در خدمت شما هستیم. آرزوی سلامتی و بهروزی داریم و دعاهای نیک و چه لحظات بهتر از ای که حال و هوای سلام داشته باشیم به بنده خوب خدا، بنده صالح خدا، حضرت امام رضا علیه السلام که در نزدیکی حرم مطهرشان در شهر مشهد مقدس هستیم. حال خوبی است، عرض سلام و عرض ارادت و ما هر روز انشالله ای توفیق داشته باشیم که به نیابت از شما عزیزی که دل در گرو زیارت حرم رضوی در مشهد دارین سلامی عرض کنیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفاً كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
هشت صبح است به وقت کابل. صبحتون بخیر. خبرها را میشنویم. سلام به جناب باقر حسینی. صبح شما هم بخیر.
سلام و صبح بخیر. من هم بپذیرین. با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان، سلام و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. خوش آمدید به اولین بخش اخبار صبحگاهی از نشرات رادیو دری. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا نه اختلاف تاکتیکی بلکه اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان است و ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبی ایران سازگار نیست. حضرت آیت الله خامنه‌ای صبح روز دوشنبه در دیدار هزاران نفر از دانش آموزان و دانشجویان و جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه با تبیین سابقه دشمنی آمریکا با ملت ایران تأکید کردند اختلاف جمهوری اسلامی و آمریکا اختلاف ذاتی و تقابل منافع دو جریان آمریکا و جمهوری اسلامی است و تنها در صورتی که آمریکا پشتیبانی خود را از رژیم ملعون صهیونیستی به طور کامل قطع و پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع‌آوری کند و در امور آن نیز دخالت نکند، درخواست آمریکایی‌ها برای همکاری با ایران نه در آینده نزدیک بلکه برای بعدها قابل بررسی خواهد بود. ایشان با اشاره به خصومت ورزی مستمر آمریکا علیه ملت ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی افسودند، دشمنی آنها صرفاً زبانی نبود و هرچه توانستند از تحریم، توطئه، کمک به دشمنان ذاتی جمهوری اسلامی، تحریک صدام برای حمله به ایران و کمک همه جانبه به او، ساقط کردن تیاره مسافری ایران با 300 سرنشین، جنگ تبلیغاتی و حمله مستقیم نظامی برای ضربه زدن به منافع ملت ایران انجام دادند، چرا که ذات استکباری آمریکا با ذات استقلال طلبانه انقلاب اسلامی سازگار نبود. رهبر انقلاب با تبیین ابعاد قضیه تاریخ ساز تسخیر لانه جاسوسی در 13 آبان 1358، ثبت حادثه تسخیر سفارت آمریکا در تاریخ و حافظه ملی و اطلاع یابی مردم از آن را ضروری برشمردند و گفتند تسخیر سفارت هویت حقیقی دولت ایالات متحده آمریکا و همچنین هویت واقعی و ذات انقلاب اسلامی را روشن کرد. ایشان تفسیر حادثه تسخیر سفارت به عنوان مبدأ مشکلات آمریکا و ایران را دقیق ندانستند و خاطر نشان کردند مشکل ما با آمریکا از 28 مرداد 32 آغاز شد و نه 13 آبان 58. به اضافه این که تسخیر سفارت باعث کشف توطئه و خطر بزرگ علیه انقلاب شد که دانشجویان با انجام این کار مهم و کنار هم گذاشتن اسناد توانستند ماهیت آن توطئه را فاش کنند. رهبر معظم انقلاب اسلامی علت اصلی دشمنی‌ها و توطئه‌های گوناگون علیه انقلاب را خارج شدن طعمه شیرین از گلوی آمریکا و قطع تسلط آمریکا بر منابع ایران خواندند و گفتند آنها حاضر نبودند به آسانی از ایران دست بکشند، بنابراین از همان ابتدا تحریکات خود را نه فقط علیه جمهوری اسلامی بلکه علیه ملت ایران آغاز کردند. حضرت آیت الله خامنه ای اظهارات افرادی که سر دادن شعار مرگ بر آمریکا را علت خصومت آمریکا با ملت ایران می‌دانند وارونه نویسی تاریخ دانستند و اظهار کردند این شعار مسئله‌ای نیست که آمریکا به خاطر آن این گونه با ملت ما معارضه کند. مسئله آمریکا با جمهوری اسلامی ناسازگاری ذاتی و تقابل منافع است. ایشان توقع آمریکا برای تسلیم ملت ایران با این سطح از توانایی، ثروت، سابقه فکری و معرفتی و جوانان هوشیار و پرانگیزه را امری بی‌معنی خواندند و تصریح کردند. در خصوص آینده دور نمی‌توان حد زد، اما اکنون همه بدانند که علاج بسیاری از مشکلات در قوی شدن است. اگر کشور قوی شود و دشمن احساس کند که نه تنها سودی از برخورد با این ملت قوی نخواهد برد بلکه ضرر خواهد کرد، قطعاً کشور مسئولیت خواهد یافت. رهبر انقلاب با اشاره به برخی اظهارات آمریکایی ها مبنی بر تمایل به همکاری با ایران، استمرار حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی با وجود مفتضح و محکوم شدن این رژیم در افکار عمومی دنیا را با درخواست همکاری از ایران بی‌معنی و غیر قابل قبول خواندند و تاکید کردند اگر آمریکا به کلی پشتیبانی از رژیم صهیونیستی را کنار بگذارد، پایگاه‌های نظامی خود را از منطقه جمع کند و دخالت‌هایش را کنار بگذارد، این مسئله قابل بررسی است که البته این مربوط به اکنون و آینده نزدیک نیست. تحولات افغانستان، جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت آب و تحصیلات عالی با ولایت لغمان همکاری می‌نماید. آصف شینواری، خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان، گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های منابع طبیعی، کشاورزی، مدیریت آب و تحصیلات عالی با ولایت لغمان در شرق افغانستان همکاری می‌نماید. مسئولان اداره ولایت لغمان همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران را در بخش‌های یاد شده مؤثر و ضروری می‌خواند. مجید رضا پناه، کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد، در سفرش به ولایت لغمان و نشست تعارفی با قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان گفت جمهوری اسلامی ایران حاضر است تا با در نظرداشت تقاضاهای مقامات این ولایت در بخش‌های کشاورزی، استخراج معدن، مدیریت آب، ساخت سردخانه ها و همچنان سکتور تحصیلات عالی همکاری های دو جانبه را انجام دهد. وی همچنان گفت برای ظرفیت سازی در این ولایت تجارب، مشورت ها و اندوخته های جمهوری اسلامی ایران با مسئولان شریک ساخته خواهد شد.
ملاقات با والی زمین های همکاری ها را به خصوص در بخش کشاورزی بررسی کردیم و خواستار تشکیل جلسات ادواری با والی محترم، با تجار و بازرگانان و کشاورزان منطقه لغمان شدیم که مقرر شد حالا در آینده نزدیک دوباره سفری به اونجا داشته باشیم برای جلسه مشترک با این عزیزان و در این سفر فرصت شد با رئیس دانشگاه لغمان ملاقات داشته باشیم. مباحث بسیار خوبی مطرح شد در زمینه همکاری ها و رئیس دانشگاه خلاصه ای از در واقع دانشگاه رو به ما گفتن، تعداد دانشجویانی که دارن، رشته هایی که در اونجا تحصیل میکنن دانشجویان و هم قول مساعد برای همکاری های دانشگاهی رو دادیم. در ادامه دیدارهامون با رئیس اداره زراعت و با رئیس اداره زراعت ملاقات داشتیم. در این ملاقات هم که به خصوص موضوعات کشاورزی، روش‌های نوین آبیاری، باغداری و همچنین موضوع نیاز منطقه به سردخانه مطرح شد و تلاش کردیم که زمینه‌های همکاری رو در واقع تشریح بکنیم و انشالله در فرصت‌های آتی بتونیم گامی هرچند کوچیک در جهت توسعه منطقه مشرقی برداریم و در چارچوب همکاری های دو جانبه البته. و امیدواریم که این ملاقات ها و این دیدارها تداوم داشته باشه و به صورت ادواری دیدار بکنیم و بتونیم که کمک کنیم که زمینه توسعه بیشتر همکاری ها فراهمید.
کفیل سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جلال آباد همچنان گفت در نشست با والی لغمان تصمیم گرفته شد تا در آینده نزدیک نشست با نمایندگان تجار، سرمایه گذاران و کشاورزان برگزار و نظرات و پیشنهادات آنان یادداشت و در برنامه‌های آینده در نظر گرفته خواهد شد. آقای رضا پناه ابجود در این سفر با رؤسای پوهنتون و اداره کشاورزی ولایت لغمان نیز نشست‌های تعریفی را انجام داد و در بخش‌های یاد شده نظرات و پیشنهادات آن را یادداشت نموده با آنان اطمینان داده شد که با مقامات مسئول جمهوری اسلامی ایران شریک ساخته خواهد شد. قاری بختیار معاذ والی ولایت لغمان در این نشست ضمن یادآوری از همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف با افغانستان گفت دو کشور روابط دیرینه و دوستانه دارد و سعی خواهد نمود تا اداره تحت امرش با در نظرداشت احترام متقابل برای تقویت هشت بیشتر این مناسبات بکوشد. والی لغمان گفت همکاری ها و شریک ساختن تجارب و مشورت های جمهوری اسلامی ایران در سکتورهای یاد شده مهم و ضروری می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
ساعت 10 صبح وقت افغانستان. بخش بعدی اخبار.
خب دوستان ارجمند، خبرها را هم شنیدیم و حالا با ادامه کاف صبح رادیو داری در خدمت شماستیم. این هفته راجع به آدمایی که در کارشان موفق هستن هم را شما گپ و گفت موضوعی داریم و رسیدیم به امروز سه شنبه و این پرسش که به آدمای دور و پیشتان مثل خانواده و دوستا در کار روزانه چه کمک و کمک‌هایی میکنین.
در خانه که خب همیشه اعضای خانواده، دختر، پسر، همسر، اینا دلگرمی هستند دیگه، اصلا با زندگی بس دلگرمی اونا نباشه اصلا زندگی معنا نداره دیگه. در محیط کارم خب همکارا هستن که اینجا بیشترین روابط بعد از خانه در محیط کار خب با همکارا خود داره نگه. طبعا اگه دلگرمی اونا نباشه کار کردن خیلی سخت میشه.
بچه همسایه پشت پشت کار میگرده، در جایی که ما کار میکنیم یک نفر بکار است. خب چی میمونه؟ واسطه شدن و معرفی همسایه به صاحب کار. درست است که فعلا در افغانستان بیکاری زیاد است، اما خدا را چی دین، شاید یک وقتی فرصتی برابر شود که ما بتونیم برای کسی شغلی پیدا کنیم و در این واویلا و وانفسای بیکاری و بیپولی چی کمک کلانی است که آدم برای کسی شغلی پیدا کنه، مصروفیت و مشغولیتی و منبع درآمدی.
راست اگه بگم کمک کردن بین آدمایی که ما خیلی نزدیکیم یا یک شکل همدیگر حمایت میکنیم معمولا دو طرفه. مثلا من همیشه وقتی یک دوستام یک پروژه داره یا یک طرح داره و میخواد او اجرا کنه، همیشه تلاش میکنم که با تمام به اصطلاح وجود اول او کمک فکری کنم، یا اگر حتی نیاز هسته که او همکاری کنم با او کنار از او بشم او همکاری کنم. اونا هم وقت میبینن که من نیاز به کمک دارم و سرم شلوغه، سری میان و به من انرژی میدن و به من نظر میدن و یا از فشار کاری که بالای من هست تلاش میکنن به نوعی کم کنن. مخصوصا وقتی که من به خونه هستم و تقسیم کارهای روزمره بین کسایی که در خونه با من هستن خیلی یک حس رفاقت و همراهی میده.
حال چون صحبت از کمک هسته، خبران هم چون رسد کده میریم دیگه. پاکستان ابراز همدردی کده، هند گفته 15 تن غذا و کمک های بشر دوستانه به افغانستان روان میکنیم. خب تشکر از همسایه های افغانستان. سمیولا از کابل گفته در دوکانداری به پدرم کمک میشم، دوکانداری کار سختیست و پدرم هم سالمند شده، خدا با شما خیر بده. دعای پدر بهترین سرمایه است برای شما.
همیشه پدرم در خانواده کسی است که به من دلگرمی میده و میگه که ما خوشحال میشیم و زمانی که خودت با خوشحالی میای میگه که ما یک کار به پایان رساندیم و یک موفقیت به دست آوردیم. خوشحالی پدرم بزرگترین دلگرمی در زندگی به من است که هر کار سختی را بتانم انجام بدم.
خب ببینیم که خانم ناهید از مزار شریف چی نوشته. کردن گفتن با خواهرم تقسیم کار کردیم، او آشپزی میکنم و من خانه را نظافت میکنم و یه قسمی کارا زود خلاص میشه. این هم کمک به خود و دیگران است که آدم تقسیم کار داشته باشه، وظیفه هر کس معلوم دار باشه، طبیعتاً کارم خوب پیش میره و کلونگم کسی نمیشه. در خدمت شما هستیم با کاف صبح و حالا نوبت رسیده به گزارش هواشناسی. خانم عنایتی ارجمند در خدمت شما هستیم. سلام، صبحتان بخیر، بفرمایید.
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم.
بخیر.
در خصوص پیشبینی شرایط جوی کشور افغانستان باید خدمتتون عرض کنم که در برخی نواحی مرکزی و شرقی به ویژه ارتفاعات برای امروز و فردا بارش باران و برف و همچنین با توجه به سرمای هوا در مناطق سردسیر و کوهستانی بارش برف دور از انتظار نخواهد بود.
بله.
طی این مدت وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک در نوار غربی و برخی مناطق جنوبی کشور رخ می‌دهد. لازم به ذکر که این شرایط ذکر شده برای امروز شدیدتر از فردا خواهد بود. اما در خصوص پیشبینی شهرهای مختلف، در شهر بامیان امروز نیمه ابری تا ابری در برخی ساعات بارش برف رو خواهیم داشت. فردا از شدت ابرناکی کاسته میشه و بارشی رو پیشبینی نکردیم. دما برای امروز بین منفی 4 تا 3 درجه و فردا بین منفی 5 تا 7 درجه پیشبینی شده. در شهر هرات برای امروز و فردا روند دما کاهشی بوده. ضمن افزایش شدت وزش باد و گرد و خاک، آسمان صاف بوده و نوسانات دمایی بین 1 تا 18 درجه است. در شهر کابل آسمان صاف و در ساعات از گاهی افزایش شدت وزش باد پیش بینی میشه. نوسانات دمایی بین 0 تا 17 درجه است. در شهر میمنه امروز نیمه ابری با احتمال بارش باران، گاهی وزش باد شدید پیش بینی شده. فردا آسمان صاف بوده، از شدت وزش باد هم کاسته میشه. دما بین 0 تا 12 درجه در نوسان خواهد بود. در شهر مزار شریف امروز نیمه ابری تا ابری، گاهی وزش باد شدید و گرد و غبار و برای اواخر وقت بارش پراکنده پیش بینی کردیم. فردا ادامه بارش ها تا عصر به صورت پراکنده ادامه خواهد داشت. دما بین 2 تا 14 درجه در نوسان است. در شهر قندهار آسمان صاف، در ساعات عصر افزایش شدت وزش باد و خیزش گرد و خاک رو پیش بینی کردیم. نوسانات دمایی بین 4 تا 24 درجه است. در شهر جلال آباد هم همانند قندهار پدیده مهم جوی وزش باد و گرد و خاک در ساعات عصر خواهد بود و دما بین 15 تا 28 درجه پیش بینی می شود.
بله.
اگر سوالی هست من در خدمت شما هستم.
ممنون و تشکر از شما و خداحافظ شما.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات، کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبح، گاهی رادیو دری کافاسو،
شنبه تا پنجشنبه از رادیو دری. شماره های پیامک ما در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44.
کافاسو،
اینجا پر از امید باش، با ما زنده باش، زندگی کن با هم، از مشهد تا هرات و کابل و بدخشان، قندهار و مزار و بامیان و تهران، با هم همدل و هم زبان، با شور و با نشاط. اینجا در کافاسو مجله صبحگاهی رادیو دری کافاسو،
با کاف صبح رادیو دری در خدمت شما هستیم. ساعت 8:18:28 و وقت کابل است. لطفاً همراه ما باشین و از کمکتان به اطرافیان بگوین. دوستان عزیز، تا حالا به کسی مشوره دادین؟ یکی از بهترین کمک هاست. گاهی آدم به کسی نیاز داره که راه و چای کاری را برش نشان بده. مشوره دادن یعنی با فکری که داری و با تجربه‌ای که به دست آوردی کسی را رهنمایی کنی که حرکت کنه به طرف یک آینده خوب. البته اگر تجربه و دانش نداریم بهتر است که کار نکنیم، چون خود مشاور هم باید شأنیتی داشته باشه، ویژگی‌هایی داشته باشه که مفید واقع شود. بعضی‌ها خود در همه رشته‌ها خود متخصص و مسلکی و ماهر می‌دانند و در هر مورد یک نظر میتن، اما ما و شما خود انشالله که بعضی ها نیستیم و نباشه، مثل تکر تصادفی که کلگی کارشناس ترافیک میشن.
خب من سالهای زیادی هست که کار کردم و کار میکنم،
خاطرات بسیار زیاده. چیزی که همیشه به ذهن خودم مانده، من یک برنامه زنده داشتم همراه یک همکارم به عید قربان بود. آنقدر من پیام‌های تبریکی عید خوانده بودم که در اون نوشته بودن از طریق شما عید به فامیلتان تبریک میگیم، که به ذهن و مغزم حک شده بود و زمانی که من در برنامه نشستم به بیننده ها هم گفتم عید من از طریق شما به خانواده هایتان تبریک میگم، در حالی که برنامه از طریق تلویزیون پخش میشه و خب هر کس پای تلویزیون نشسته است و میبینه. ثانیه های گذشت تا اینکه تانستم دوباره هم روحیه رو به دست بیارم و مو استرسی که ایجاد شده بوده از بین ببرم.
خب یک فرصت پیامخوانی داریم و بریم به استقبال بخش صبح جامعه. قاسم جان از غزنی گفته وقتی از کار به خانه برمیگردم برادر من در دستاش کمک میکنم که پس زمانه. آفرین به شما. لیلا از قندوزم گفته اگه همسایه پیر داریم که مریض است هر روز ازش خبر میگیرم و بسیار از من خوشش میاد. بخیر باشین شما هم انشالله که در کارها و کمک رسانی ها همچنان جز آدم های موفق باشین. خب حالا بخش صبح جامعه.
شما از دولت میخواییم که اوضاع امنیت
امو فرهنگ شهرنشینی را بعضی از مردم ما پیدا نکردن.
شهر کابل کار میکنم.
افغانستان در حدود 5900 استاد در پوانتون ها
مصادر. از جان من از دوبیتی
رسیدگی را ملت کرده، حکومت نکرد در ولایت.
یکی از اولویت های اصلی شهرداری کابل سرسبزی میباشد.
داینده
بخیر پلان
مایی
است
که
ممکن دولت برادر برادرجان گل دائم مو کارشان شو کن
بخیر من طرف کار بخیر
صبح جامعه.
صبح شما و صبح جامعه بخیر باشه. از یک درد قدیمی و باستانی با شما گپ میزنیم و بعد باز یک خبری را خدمت شما اعلان میکنیم و یک گزارش هم داریم. نسخه های شفری یا رمزی در سیستم صحی افغانستان که بدعه ها قبلم برمیگرده با عنوان یک شیوه سنتی نوشتاری اغلب به صورت ناخوانا و کدگذاری شده توسط پزشکان تجویز میشه که این امر منجر به مشکلات متعددی از جمله اشتباهات در توزیع دارو، سوء استفاده از نسخه ها و عدم شفافیت برای بیماران میشه. این روش که ریشه در عادت‌های قدیمی داره نه تنها دسترسی بیماران به اطلاعات دقیق محدود می‌سازه، بلکه زمینه را برای فروش دواهای غیر ضروری و افزایش هزینه‌های درمانی فراهم می‌کنه و در نتیجه اعتماد عمومی به سیستم صحی هم پایین میاره. اخیراً وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرده که نوشتن نسخه‌ها به صورت کامپیوتری برای پزشکان لازم الاجرا خواهد شد تا شفافیت افزایش پیدا کنه و اشتباهات کاهش پیدا کنه. البته فعلا این شیوه رمزنویسی همچنان در بسیار از مراکز صحی جریان داره و این تصمیم اگرچه گامی مثبت به سوی مدرن سازی سیستم صحی محسوب میشه، اما اجرایش نیازمند زیرساخت‌های فنی و آموزش پزشکان است و مشکلات موجود به طور مؤثر حل شود. یک گزارش از شیما وفا همکار ما در هرات بشنوید.
خدای منان. سلام به شما همراهان عزیز شنونده های گرامی برنامه کافه صبح، بخش صبح جامعه این برنامه. روز خوبی داشته باشین همراه با خیر و برکت. از این که در این بخش در هرات با مشای موفا هستیم سپاسگزار هستم از شما و همراهی شما در گفتگوی امروز ما. در این مصاحبه میخواییم همراه یکی از شهروندان هرات در مورد نسخه های شفری بعضی از دکتر سایبان و دواخانه ها صحبت بکنیم. نظر یکی شهروندان این ولایت که با ما هستند برای ما محترم هست و اول میخواییم قبل از شروع گفتگو معرفیشان را داشته باشیم. روز شما بخیر و به این گفتگو خوش آمدین. از فرصت شما برادر عزیز هم تشکر میکنم.
سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز شما. میثم احمدی هستم از شهر هرات باستان.
سلامت باشین. باز هم تشکر جناب آقای احمدی. حتما شما شاهد هستین که یکی دست دکتر سایبای نسخه هایی دارن که در بعضی از موارد دیده شده که در دواخانه های دیگه این دوا رو بر مردم عرضه نمی کنن به جز دواخانه خودشان. شما در این باره چی نظر و چی دیدگاهی دارین؟
تشکر، زنده باشین. من از تمام دکتر سایبان عزیز خواهش میکنم که امروز جامعه ما شما مردم ما شما دوچار مشکلات اقتصادی هستند، نسخه شفری می نویسند، مردم متضرر می سازند و دوای میرن نزد شرکت ها انحصاری می کنند و دولا و سلا برای همشهریان عزیز به فروش می رسانند. جدا خواهشمندم که تبابت کنند نه تجارت.
جناب احمدی صاحب، دلیل این که یک عده از دکتر صاحب چنین کار میکنن یا چنین نسخه شفری را به دواخانه یا مردم عرضه میکنن، عمدترین مسئله چی است؟
نظر ما اینه که اول از دولت امارات اسلامی خواهشمندیم که گمرکات محصولات دوایی پین بیارن، دوای سعی کنن دوای با کیفیت وارد افغانستان کنن، کم مریض به دکتر مراجعه میکنه تداوی شد، هم دوای با کیفیت باشه، هم نخرنامی صحیح در دسترس کلینیکا و دواخانه قرار بدن که مردم عزیز ما از بیشتر متضرر نشن. متاسفانه امروز دوای بدل و لوکال هم در بازار هست که دکتر صاحبا مجبور میشن دوار به شفر بنویسن چون نتیجه نمیده، مریض به پیش نامه میره تداوی نمیشه. از این سبب که بعضی دکتر صاحبا به خاطر که مریض اینا بیبود بیافه دوار به شکل شفری مینویسن.
این مشکل جناب آقای احمدی از امروز نیست، سالهای زیاده میشه که به هر حال مردم شکایاتی از این نوعیه دارم. البته همونطور که شما اشاره کردیم، ما نمیتونیم که دکتر صاحبای متخصص خود در ولایت ایراد یا در افغانستان مقصر این موضوع بدانیم. خب از یک طرف مالیات بالایی که شما هم گفتین از طریق دولت که در حال حاضر نظارت میکنه خود امارات اسلامی، و از طرف دیگه دوای بیکیفیتی که بعضی از تجار عزیز ما وارد کشور میکنن، این ما میتونیم چگونه این مشکل را رای حل از این آسان تر بسازیم و برای مردم به جای این همه ضرر و تاوان منفعتی داشته باشه؟
خب متاسفانه امروز افغانستان کشوری که مرزای کنترل نمیشه، گمرکات کنترل نمیشه، دوای بیکیفیت زیاد وارد افغانستان میشه و دکتر صاحبا هم دکتر صاحبای لایق ما در افغانستان دارن. امروز متاسفانه اکثر مریضا در افغانستان حتی آمپول استفاده میکنن، دوای زرقیات زیاد استفاده میکنن، تداوی نمیشن. اما مریض وقت به ایران یا پاکستان مراجعه میکنه با اندک دوا و اندک قرص میبینیم مریض بیبود میافه. متاسفانه دوایی که در افغانستان هست تجار عزیز ما دوای تجارتی میارن، دوای صادراتی میارن، دوای با کیفیت نمیارن، هم به ملت خود ظلم میکنن، هم نام یک دکتر صاحب بد میکنن. به می خاطر مشکلاتی که تداوی که در افغانستان ما مشکل میخوریم، به می خاطر که دوای بیکیفیت زیاد شده و دکتر صاحبا هم چندین اقلام با کیفیتی که پیدا میکنن به شکل شفری به دسترس مردم خوب چند برابر قرار میدن. دیگه از دولت عزیز خود ما خواهشمندیم که کنترل داشته باشن در بخش ساعت و دوا و دارو و غذا و اینا. تجار عزیز ما که دوا وارد میکنن باید دولت کنترل داشته باشه، دوای بیکیفیت وارد افغانستان نشه و مردم هم از بیشتر متضرر نشن. مریض یک نسخه پیش دکتر مراجعه کنه تداوی شه، نه که 10 دکتر عوض کنه به خاطر دوای بیکیفیت. و همی سبب همین تمام مشکلات هم دوای بیکیفیته که باید دولت کنترل داشته باشه.
شما سلامت باشین جناب آقای احمدی، از همراهی شما در کاف صبح و در این گفتگو ما سپاسگزاری میکنم. روز و ایام خوبی را سپری میکنین.
تشکر از شما که درد دل مردم به گوش مسئولین میرسونین. جان سپاس.
سر و سوسنی کار دیگه هستی دیگر دارد سر و سوسنی پا مشک تازه می بارد ابری بندی کابل مشک تازه می بارد ابری بندی کابل چوچ سبز می کارد کوی برزنی کابل موج سبزنی کارد کوی برزنی کابل مشک تازه می بارد ابری بندی کابل مشک تازه می بارد ابری بندی کابل سوچ سبز می کارن کوی برزنی کابل موج سبز می کارن کوی برزنی کابل.
خب بارش های پاییزی کمتون شروع شد، البته با تأخیر خیلی قابل توجه. انشالله که در جای جای افغانستان عزیز و هر جایی که زندگی جریان داره موج سبز بکاره. در خدمت شما هستیم با کافه صبح رادیو دری و ساعت شد 8:31 به وقت کابل. آدم هایی که در کارشان موفق هستن موضوع این هفته و کمک به اطرافیان محور موضوع امروز ما در کافه صبح.
خوشحال میشم دیگه وقتی یک کاری که با موفقیت دور به سر انجام برسونه حس خوبی به آدم دست میده، آدم احساس خوشحالی میکنه دیگه، هر چیز طبیعیه.
بنی آدم اعضا یک دیگرند که در آفرینش زیک گوهرن. شعر معروف سعدی علیه رحمه است که از حدیث نبوی گرفته شده. وقتی دیگران مثل اعضای بدن خود فکر کنیم چی میکنیم؟ موضوعشون میباشیم دیگه. آدم هوشیاری هست آیا که دیده و دانسته به دست و پای و چشم و گوش و مغز و دیگه بخش های بدن خود آسیب برسانه؟ به هم دیگه آسیب نرسانیم و خودش یک کلان کمک است. مردم از دست ما امنیت داشته باشن، وقتی ما را میبینن ترس به دلشان نفته و دست دلشان هم نلرزه.
خاطره با مزه، یک بار با یکی از دوستام که ما روی یک پروژه کار میکردیم وسط بحث جدی من دیدم که او داره لوگوی یک برند با یک ساندویچ مقایسه میکنه. مثلا میگفت این فونت از این مثل نونه، این رنگش هم مثل سرسه. هرچی بیشتر توضیح میداد ما بیشتر میخندیدیم، ولی جالبه که همون تشبیه با مزه باعث شد لوگوی نهایی خیلی جذاب و خوراکی پسند به اصطلاح عذاب در بیاید، به خاطر اینکه ما داشتیم یک لوگوی برای یک برند خوراکی به اصطلاح طراحی میکردیم.
سپاس از شما. بازم به سراغ دوستانی بریم که با پیامک همراه برنامه خودشان شدن. خانم مرجان از هرات گفته آشپزیره، خودم خوش دارم انجام بتم اما پاککاری خانه را با مادرم تقسیم میکنم. باز آفرین به شما و زیرکی و تدبیرتان.
دوست دارم که همیشه کار خودم انجام بدم. گاهن نمیشه که آدم از کسی دیگه کمک نگیره، اما کارهایی که مشخصا مربوط خودم میشه تا اینکه مثلا بخوایم یک همکار داشته باشم یا کار من به کمک یک شخص دیگه بستگی داشته باشه، من در کاری که مطلقا به خودم مربوط باشه در انجام اون راحت تر هستم تا اینکه از کسی دیگه بخوام که کمک بگیرم.
در خانه خب گاهی ظرف میشورم، همسر گاهی خسته، گاهی مریض، در رفت آمد به دانشگاه دختر خواهم کاری میکنم، پسرم گاهی وقتا مشکلات اداری داره در محیط ادارجات، خودی کمک میکنم. این چیزایی که روزانه یک پدر در خانواده با همسر و فرزندان خواهد انجام بده، خب من طبعا انجام میدم.
خب سهراب خان از کابل گفته که کارهای درسی می همیشه تنها انجام میتونم، ولی خرید خانه را با پدرم میریم تا نظرش بگیرم. آفرین بر شما که همین کارخانه یایتونه دیگه، پدرتون انجام نمیده. در خدمت کارشناس برنامه هستیم، جناب شرف الدین عظیمی، روانشناس افغان و استاد دانشگاه در کابل. شنونده 20 ساله از مزار شریف پرسیده که من در بازار کار میکنم و گاهی با مشتری ها یا دوست ها به مشکل میخورم، شما چرا پیشنهاد میکنید که بتانم بهتر با آدم های دور و پیش خود کنار بیایم؟
سلام به همه ازان کافی صبح، صبح همه شما بخیر، آرزو دارم تنتان سلامت باشم. در موردی که دوست ما سوال پرسیده که من در شهر و بازار کار میکنم و گاهی با مشتری ها و عزیزا به مشکل روبرو میشم، چه قسم با آدم ها کنار بیم؟ مشکل با مردم، مشتری ها و دوستان، خانواده یا هر کسی دیگه فرق میکنه که چی است. هر مشکل فرق میکنه، ولی چیزی که بسیار مهم است این است که ما چند نکته را متوجه باشیم. اول کنترل احساسات پیش از اینکه برای یک مشتری و یک دوست و یک عضو خانواده جواب بدیم. وقتی ناراحت شدین بلا فاصله 3 نفس عمیق بکشین و چند ثانیه مکس کنین و اگر امکانش هست موقعیت یک مدتی کوتاه ترک کنین. تحقیق در یک پنتون خارجی به نام یل یونیورسیتی انجام شده که حتی تاخیر 6 ثانیه‌ای تانسته که 50% وضعیت مشکل یا تنش در گفتگو را کاهش بده. یک نکته که زیاد میتونه کمک کنه. مورد دوم گوش دادن است. چشم و بدن یا عمو به اصطلاح گوش دادن فعال. اگر دیگرا فکر کنه که شنیده میشه، احتمال درگیری، جنگ، دعوا و مشکلات در بین انسان ها کم میشه. نگاه مستقیم، تکان دادن سر و تکرار بعض جملات و خصوص طرف مقابل و او جملات اگر خوب باشه، مشکل برات حل میکنه. سوم تبدیل بعض جملات و تغییر بعض جملات است. مثلا ما همیشه در گفتگوها و دعواها و تنشا و اینا میگیم توی ترکدی. خوب است ما ایره تغییر بدیم و مثلا نگویم که تو یک آدم ظالم و بد هستی، تو یک آدم بی‌نزاکت هستی. میشه باش بگوین که من احساس راحت نمی کنم. من بسیار میتونه کمک کنه در گفتگوها، بخصوص که مشتری ها. مثلا من روز گذشته یک کلاینت داشتم، یک مراجعه داشتم، یک کسی که یک مشکل خانوادگی جنایی داشت. یعنی او کارش طوری نبود که باید روانشناس کسش کار میکرد. و بسیار یک آدم عصبانی و پرخاشگر و به اصطلاح تند و کمی به سمت معتاد و اینام بود. فقط من که متوجه شدم که کارش دعوزه و محکمه و ایناست، من بهش گفتم من مشکل شما را درک میکنم، ولی من نمیتونم کمکتان کنم. مشکل شما مربوط به من نیست، یعنی من مشکل دارم، تو جور تیار آدم هستی، ولی دور باش از ما، جای برو که مشکل تمیتونه حل کنم. چهارم حد و مرز، به خصوص اگر محترمانه باشه، هینشا بسیار کمک میکنه. اگر کسی بی‌ادبی میکنه، مثلا رئیس ماست، مادر ماست، پدر ماست، همسر ماست، دوست ماست، مشتری ماست، خوب است با احترام صحبت شاکتش و حتی گفته شاکه ببین ما با تو با احترام صحبت میکنم و همه طور از شما هم توقع دارم با احترام صحبت بکنین. این روش نه تنها که جلوگیری میکنه بلکه احترام هم ایجاد میکنه. شیوه پنجم هم یادگیری از هر برخورد برای برخورد دوم است. مثلا دیروز با یک مشتری یک برخورد کردین و یک نزاع و کشمکش و جنجال و جنگ و جدل شد، خب امروز احتیاط کنین، اون کار به مشتری دومتان نکنین. خب است بعد از یک مشکل و یک مسئله بپرسیم چی سبب شد امروز به جنگ گفتم با او آدم که امروز کار نشه. و در کل میشه در جمع بندی بگویم که آدما متفاوت است، انسان ها متفاوت است، ولی با کنترل احساس، گوش گرفتن درست، احترام متقابل میشه بیشتر خوب و سالم حرکت کنیم. هر کس که باش.
خورشید فریاد می‌زند، آی آدم، آی آدم ها. کتاب زندگی
کتاب زندگی ندارد. چاپ دوم ندارد.
آی آدم ها مهربان باشید،
در امروز زندگی کنید
و با کافه‌صبح باشید. کافه‌صبح مجله صبحگاهی رادیو در
تشکر فراوان بابت همراهیتان با کافه صبح رادیو دری. صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب شرف الدین عظیمی را شنیدیم. همچنان محور موضوعی ما ایست که به آدمای دور و پیش و اطرافتان چه کمکی میکنین در امور روزمره. یوسف جان از بامیان گفته مطالعه را تنها انجام میتونم ولی در کارهای باغ با برادرم دستپیشی میکنم. آفرین بر شما. نگفتین که باغ چی دارن؟ معمولا بامیان سیب بسیار معروف داره، خیلی خوب داره و شاید انگور باغم داشته باشین. این وقت سال دیگه احتمالا انگور باید فصلش باشه.
این که دوست دارم کار با کمک دیگران پیش ببرم یا نه، اصولا من از کارهای تیمی خوشم میاد. من خیلی دوست دارم که با یک تیم کار کنم، چون باعث میشه ایده ها ما رشد کنه. ولی بعضی وقتا خلوت کار کردن هم لازمه، چون تمرکز آدم بیشتر میشه. اما اگر انتخاب داشته باشم، من بیشتر اوقات کار تیمی ترجیح میدم، چون من در کار تیمی از دیگران یاد میگیرم و مهمترین بحث از او حس با هم بودنه که خیلی ارزش داره.
یک جان تشکر. انشاءالله که در کارهای گروهی شما هم موفق باشین. در کار گروهی وقتی روحیه کمک به اعضای تیم داشته باشین، حتما در موفقیت هم سهم شایانی دارین. خانم مریم از مزار شریف گفته که برشکاری های خیاطی کار ماست و دخت و دوزش از خواهرم. گفتم ما یک تولیدی خانگی داریم. خیلی عالی است، چقدر خوب است. به این خاطر که وقتی نسبتی هم در کار باشه، طبیعتاً احساس مسئولیت هم بالا میره و اگر تقسیم کار باشه که باز کمک به خود جمع است و انشالله که پیامد و نتیجه شما حتما مطلوب خواهد بود.
خب در وقت کار کردن با دیگران هم من چیزی که باعث خوب شدن حالم و انرژی گرفتن میشه اینه که اگر مثلا نیم ساعت 40 دقیقه یک ساعت کار میکنم، میتونم که 5 دقیقه با همکار حرف بزنم، کمی خستگی مرفع بشه، کمی چیزها و ایده های جدید به ذهنم بیایه و انرژیم تازه بشه.
من وقتی با دیگران کار میکنم، وقتی همه با احترام و شوخی های کوچک و بزرگ کنار هم کار میکنیم، واقعا فضا دلچسب میشه. وقتی کسی بدون مقدمه کمک میکنه یا وقتی ایده یکی رو تحسین میکنه، این شما او لحظه‌ای که حال مر خیلی خوب میکنه. یک شکل همدلی و درک داخل مو فضایی هست که ما کار میکنیم و به نوعی به ما حس امنیت میده.
امروز سال روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها است. یک بار دیگر خدمت شما صمیمانه عرض تسلیت داریم. لطفا همراه ما باشین با این بخش از کافه صبح.
در ازدحام آخر این کافه صبح هم یک میز ویژه برای تو چیده ایم.
صبحانه ای برای جوان، چای سبز شعر، گپ را و علم و ساز و سفر هم کشیده ایم.
گپ صبح. آقای عطایی سلام بر شما، در خدمت شما هستیم.
سلام نصیر جان، شنوندای عزیز سلام بر شما، صبحتان بخیر باشه. و در خدمت شما هستیم با بخش گپ صبح برنامه کافه صبح و معرفی یک کتاب. امروز بنا به روایت سال روز شهادت دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است، و میخواییم که کتابی را بر شما معرفی بکنیم درباره زندگیشان. حضرت زهرا سلام الله علیها به عنوان الگوی بی‌نظیر برای هم زنان و هم مردان زندگی سرشار از معنویت، ایثار و استقامت داشتن. و کتابی را که خدمت شما معرفی میکنیم کتابی است ارزشمند درباره شیوه زندگانی این بانوی والا مقام، که انشالله با مطالعه این کتاب بیشتر با زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها آشنا شویم همه ما. کتاب خاطر نازک گل نوشته حسین سعیدی اثری است که به زیبایی زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها را به تصویر میکشه.
بله.
خاطر نازک گل نامش هم خیلی یک نام
خیلی شاعرانه و خیلی متناسب.
بله. حضرت زهرا سلام الله علیها نمونه کامل از یک انسان متعالی بودند. ایشان در زندگی کوتاه اما پربارشان درس‌های بزرگی از ایمان و تقوا به بشریت آموختند. این کتاب با زبانی ساده و روان به بررسی ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها می‌پردازد. از کودکی در خانه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا نقش آفرینی در جامعه اسلامی، همه در کتاب خاطر نازک گل بررسی شده و به این موارد پرداخته شده. یکی از ویژگی‌های برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها ساده زیستی و دوری از تجملات بود، مشکلی که ما در جامعه خود امروزه داریم، که منظورم ساده زیستی و دوری از تجملات نیست، برعکسش است که ما بسیار تشریفات داریم، بسیار به اصطلاح خرجای غیر ضروری داریم، بسیار گفته مردم کشوفش و برنامه های اینچنینی داریم در محافل، در مهمانی ها، در زندگی عادی و معمولی. و خوب است که از حضرت زهرا سلام الله علیها دختر گرامی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ساده زیستی و دوری از تجملات یاد بگیریم. کتاب خاطر نازک گل به خوبی به این جنبه از زندگی ایشان پرداخته. نویسنده با استناد به منابع معتبر تاریخی زندگی زاهدانه حضرت زهرا سلام الله علیها را شرح میده. این کتاب نشان میده که چگونه ایشان با وجود جایگاه ویژه خود همواره فروتنی و ساده زیستی را حفظ کردند. حضرت زهرا سلام الله علیها نه تنها در خانه بلکه در جامعه هم نقشی فعال داشتند و این کتاب به نقش ایشان در دفاع از حق و حقیقت پرداخته. خطبه فدکیه نمونه ای از شجاعت و بلاغت حضرت زهرا سلام الله علیها است و نویسنده با تحلیل این خطبه به عمق اندیشه و شجاعت حضرت زهرا اشاره دارد. مادر بودن یکی از نقش‌های برجسته این بانوی بزرگوار بود و ایشان در تربیت فرزندانی مثل امام حسن و امام حسین علیهم السلام نمونه بی‌نظیر بودند. کتاب معرفی شده به شیوه تربیتی حضرت زهرا سلام الله علیها به تفصیل پرداخته. نویسنده با استناد به روایات نشان می‌دهد که چگونه ایشان فرزندان خودشان را با ارزش‌های الهی پرورش دادند. یکی دیگر از جنبه‌های زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها عبادت و ارتباط عمیق آن حضرت با پروردگار مهربان بود. کتاب خاطر نازک گل به این بعد معنوی زندگی این بانوی بزرگوار هم پرداخته. نویسنده با شرح حال عبادت‌های حضرت زهرا تصویری روشن از زندگی معنویشان ارائه میکنه. این بخش خواننده را به تقویت ارتباط با خدای مهربان ترغیب میکنه. ایثار و فداکاری از ویژگی‌های بارز حضرت زهرا سلام الله علیها بود و در کتاب خاطر نازک گل داستان‌هایی از فداکاری‌های آن حضرت روایت شده. از بخشیدن غذای خود به نیازمندان تا دفاع از حریم ولایت، همه در این اثر آمده. نویسنده با زبان شیوا این ویژگی‌ها را به تصویر کشیده. کتاب خاطر نازک گل منبع جامع برای شناخت سیره حضرت زهرا سلام الله علیها است. این اثر با قلمی روان و محتوای مستند برای همه گروه های سنی مناسب است، از جوانان تا بزرگسالان تا آدمای سالمند حتی میتونند که از این کتاب بهره مند شوند. نویسنده با دقت جنبه های مختلف زندگی حضرت زهرا را مورد بررسی خودش قرار داده. در پایان بخش گپ صبح از همه شما عزیزان دعوت میکنیم که اگر میتونین این کتاب ارزشمند را تهیه بکنین، مطالعه بکنین و شناخت سیره حضرت زهرا سلام الله علیها راهی است بر نزدیک شدن به ارزش‌های الهی. این اثر نه تنها